دبستان. برنامه از شبکه جوان. به نامان صمد بیچگونه یکتا. سلام، سلام بر شما کاشفان فروتن راستی، سلام بر شما عاشقان درستی. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم میخواهیم غزلی بسیار زیبا از جناب بیدل دهلوی، شاعر پارسیگوی هند، تقدیم کنیم و در سحر تصاویر و مضامین شعر ایشان غرق شویم. زرز راه محبت که پر خطرناک است، تو مشت خار ضعیفی و شعله بیباک است. توان به بی کسی من شد از مذرت در، سموم حادثه را بخت تیر تریاک است. به اختیار نرفتیم هر کجا رفتیم، به اختیار نرفتیم هر کجا رفتیم، غبار ما و نفس حکم سید و فتراک است. زبس زمان هجوم کساد بازاری است، چو عشق گوهر ما وقف دامن خاک است. از این محیط که در بینمیست توفانش، کسی که آب رخی برد گوهرش پاک است. زمان کجمنشان را به برکشد بیدل، زمانه کجمنشان را به برکشد بیدل. کسی که راست بود خار چشم افلاک است. یکی از ویژگی‌های شعر جناب بیدل دهلوی و همچنین سبک هندی استفاده زیاد از حس‌آمیزی است. منظور از حس‌آمیزی بیان و تعبیری است که حاصل آن از آمیخته شدن دو حس با یک دیگر یا جانشینی آنها خبر دهد، مثل سخن شیرین که شیرینی که مربوط به حس چشایی است به سخن که مربوط به حس شنیداری است نسبت داده شده است. در کاربردهای روزمره از این ترکیبات زیاد به کار برده می شود. مثلا چهره نمکین یک نمونه از این ترکیبات است. در شعر سبک هندی هم از این تعابیر زیاد است و از حسامیزی فراوان استفاده شده. مثلا شمع روشن می توان کرد از صدای اندلی. غزلی که شنیدید غزلی دلنگیز است که پیچیدگی های سبک هندی را داراست. به اختیار نرفتیم هر کجا رفتیم، غبار ما و نفس حکم سید و فتراک است. در این بیت جناب شاعر به آن تقدیر و سرنوشت جبری اشاره می کند، جبری که در جهان و حیات وجود دارد و عاقبت آن مرگ است. شاعر در واقع اینجا با استفاده از احساس خود به عدم اختیار دل می سپارد. در بیت آخر جناب بیدل ما را به نکته مهم و مشهور اشارت می دهد که کجمنشان و کج اندیشان زمام مراد را در دست دارند، اما راست قامتی و ایستادگی باعث ناخوشایند بودن می شود. از این روست زمانه کجمنشان را به برکشد بیدل، کسی که راست بود خار چشم افلاک است. تصاویر و مضامین شعر جناب بیدل به راستی اقیانوسی است از در و صدف که ما تا کنون نمی از این اقیانوس را بر چهره شما پاشیده ایم. سحر تصاویر و مضامین شعر بیدل از تصاویر و مضامین بکری تشکیل شده که ساعتها می توان در این مورد با شما به گفتگو نشست. دلتان پر از عشق به حق. بدرود.
استعداد زندگی اون جاده های سرده جمون به تاز برو بگیش دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده.
شروعم کن تو میتونی شروع تازه‌ای باشی نگو میترسی از فردا نگو میترسی تنهاشی شروعم کن با لبخندت به یک لحظه به یک پیغام بگو این عشق ها برجاست بگو تنها تو رو میخوام من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم دوست دارم دوستم داری من اینو خوب میدونم نمیترسم من از پایان اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا تو رو با تموم حسم با تموم آرزوهام مثل یک معجزه هر روز از خدا خواستم و میخوام توی چشمای من عشق میشه تو یه لحظه هم دید تو فقط تو زندگی می تو فقط بدون تردید من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم دوست دارم دوستم داری من اینو خوب میدونم نمیترسم من از پایان اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا
شبکه جوان همراه شما.
کیمیای خیال
به نام یکتای بی همتا. سلام دوستان عزیز شنونده و همراهان گرانقدر، امیدواریم در سایه عنایت حق پیروز و کامیاب باشید. یاران، با سومین و آخرین قسمت از داستان آخرین بازمانده خرس‌های خاکستری اثر ری بی وست مهمان محفل گرمتانیم. در قسمت‌های پیش این گونه نقل کردیم. نام واقعی توماس ایدن بود، اما بعد از ازدواج همسرش آلیس او را توماس صدا زد. روزی توماس با دیدن استخوان‌های جمجمه یک خرس در موزه سنگواره‌ها به یاد کودکی خود افتاد که معلم آنها استایلمن پیرمردی به نام نیجر را به کلاس دعوت کرد. نیجر شکارچی بود و راجع به شکار یک خرس و دفن لاشه او صحبت کرد. توماس و آلیس و فرزندشان تامی بعد از دیدن موزه به خانه رفتند. قرار بود آن شب توماس به اتفاق همسرش مهمان یکی از همکارهای خود باشد. آلیس از دختر جوانی به نام سالی خواست که بیاید و مراقب تامی باشد. آن شب توماس در مهمانی هم به یاد دوران کودکی افتاد و روزی که بچه های کلاس با نظارت معلمشان سر خرسی را که نیجر شکار کرده بود از زیر خاک درآوردند. بعد از مهمانی توماس و آلیس به خانه آمدند. آلیس $2 به سالی داد و آنگاه توماس بنا به پیشنهاد همسر خود سالی را با اتومبیل به خانهشان رساند و هنگام بازگشت باز هم به یاد کودکیش افتاد که هنوز ایدن نام داشت. یاران گرامی، اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید. اردوگاه آن سال برای ایدن خیلی جالب بود. فقط این عیب را داشت که بر اثر خطایی نزدیک بود جان او و جان یکی از دوستانش به خطر بیفتد. محلی را که برای برپا کردن چادرها انتخاب کرده بودند کنار دریاچه بود و تا محوطه‌ای که اتومبیل‌ها توقف می‌کردند فاصله زیادی داشت. خرس‌های آن منطقه بیشتر موقع شب در اطراف همان توقفگاه اتومبیل جمع می‌شدند، چرا که صندوق‌های زباله آنجا بود و خرس‌ها برای بردن باقی مانده غذاها آن اطراف را جستجو می‌کردند. کامیون‌ها معمولاً موقع عصر برای تحویل خاربار به اردوگاه می‌آمدند و به همین دلیل چند نفر از بچه‌ها مأموریت داشتند که زودتر به محل بروند و پس از تحویل گرفتن آذوقه هر چه زودتر از نزدیکترین راه به چادرهای خود مراجعت کنند. فاصله بین توقفگاه اتومبیل تا کنار دریاچه در حدود 2 مایل راه بود که از جنگل می گذشت. استایلمن که سرپرست اردو بود اصرار داشت بچه ها همه قبل از تاریک شدن هوا دور هم باشند. دلیلش هم فقط وجود خرس هایی بود که به امید روبودن آذوقه به اشخاص نزدیک می شدند. اگرچه این حیوانات چندان وحشی و درنده نبودند، اما برخورد با آنها خطرناک به نظر می رسید. خود استایلمن شبی در نزدیکی چادرها ماده خرس تنومندی دیده بود که بچه‌ای به دنبال داشت و در اطراف خیمه ها دنبال آذوقه می گشت. بچه ها با اینکه راجع به وحشیگری این خرس ها داستان ها شنیده بودند، اما حرکتی که دال بر خطرناک بودن آنها باشد ندیده بودند. اغلب این خرس ها ساکت و مؤدب به آنها نزدیک می شدند و مثل گدوهای گرسنه تقاضای غذا می کردند. از همین نظر وجود این حیوانات برای بچه ها نوعی تفریح و سرگرمی شده بود. بهترین نقطه برای تماشای بازی خرس ها مسیر جاده اتومبیل رو بود که جهانگردان و مسافران اتومبیل های خود را نگه می داشتند و شیرینی و غذا و میوه به طرف خرس ها می انداختند و بعد همگی بازی آنها را تماشا می کردند. این کار با اینکه برخلاف دستور اداره جنگلبانی بود، اما جهانگردان برای تفریح فرزندانشان این قانون را زیر پا می گذاشتند.
یک روز غروب که ایدن حوصله‌اش سر رفته بود، به اتفاق دوستش هری برای قدم زدن از محوطه اردوگاه خارج شدند. پس از طی مسافت نسبتاً زیادی به عده‌ای جهانگرد برخوردند که در نزدیکی جاده اتومبیل رو جمع شده بودند و یکی از جنگلبانان اسب سوار برای آنها مطالبی میگفت. وقتی با آنها نزدیک شدند، جنگلبان از دور به یکی از خرس‌های بزرگی که پشت درخت ایستاده بود اشاره کرد و گفت: از این نوع خرس که می‌بینین به ندرت اینجا دیده میشه. این خرس‌ها معمولاً به آدم نزدیک نمیشن، برای اینکه از آدما متنفرن. هری بی اختیار نگاهی کرد و گفت: خرس خاکستری. به دنبال نگاه او ایدن هم به آن سو خیره شد. با اینکه هوا تاریک بود به خوبی می توانستند جثه عظیم او را ببینند. پس از چند دقیقه دو خرس دیگر هم به آنجا آمدند و هر سه خرس در آن اطراف شروع به گردش کردند. تماشای این خرس های تنومند و تصور این که آنها از نوع خرس های کمیاب خاکستری‌اند چنان فکر و حواس ایدن و هری را به خود مشغول کرد که به کلی موضوع شب و گذشت زمان را از یاد بردند. جانگردها دسته دسته به اتومبیل های خود برگشتند و در مدت کوتاهی اطراف بچه ها خلوت شد. کسانی هم که ظاهراً مسیرشان از طریق اردوگاه آنها بود بی اطلاع از وجود آن دو راه خود را گرفتند و رفتند. یک بار ایدن و هری به خود آمدند و دیدند کسی در اطراف آنها نیست و بین آنها و مقصد 2 مایل راه تاریک و مخاطره آمیز جنگلی قرار گرفته است. ترس و وحشت فراوان آن دو را در بر گرفت. تصور عبور از آن بیشزار تاریک و برخورد با حیوانات درنده و از همه بدتر خشم سایلمن که بدون تردید از غیبت آنها نگران شده بود هراس فوق‌العاده‌ای در دل آنها ایجاد کرد. اما چاره‌ای نبود و بایستی راه طی می‌شد. هری چراغ قوه خود را درآورد و هر دو برای اینکه ثابت کنند از خرس یا هر نوع حیوان دیگری واهمه ندارند راه کوتاه جنگل را در پیش گرفتند.
عبور از قسمتی از آن راه با وجود ناهمواری ها و انبوه شاخ و برگ درختان تا حدی آسان بود، اما هرچه پیش می رفتند حرکت کندتر و پرزحمت تر می شد. کاش های مرتفع جنگلی دو طرف آن کودک را مثل دیوارهای مرتفع پوشانده بود. آسمان به هیچ وجه دیده نمی شد و پایان آن راه اصلا معلوم نبود. ایدن در آن دقایق به سرخپوست‌هایی فکر می‌کرد که روزگاری در اعماق آن بیشزارهای تسخیرناپذیر سکونت داشتند و قادر بودند با پای برهنه نظیر حیوانات وحشی از روی خارها و علفهای انبوه بگذرند. بعضی از سرخپوست‌ها با درندگان می‌جنگیدند و از هیچ خطری واهمه نداشتند. اما عبور از آن مسیر باریک و در آن تاریکی شب برای ایدن و هری مشکل بود. چرا قوه هری فقط مسافت کوتاهی را روشن می کرد. شعاع آن ظلمت عمیق شب را می شکافت، اما فقط مختصری از مسیر را نورانی می کرد. بعضی مواقع عبورشان به دلیل وجود کنده های درخت متوقف می شد. ناچار با رنج بسیار از آن می گذشتند. تیزی شاخه ها و خارها دست و پای آن دو را بریده بود. با این حال با شتاب و نگرانی پیش می رفتند. هم همه باد و ظلمت استراب انگیز جنگل وحشتی عمیق در دلشان پدید آورده بود. گاهی نسیم ملایم در میان شاخه ها می پیچید و همراه بعضی از اصوات مرموز و ناشناس تنین هولناکی در اطراف ایجاد می کرد. پرندگان یا خزندگان در آن اطراف صدا می کردند. صداهای آنها با صداهایی که معمولاً به هنگام روز به گوش می رسد خیلی تفاوت داشت. مثل اینکه این صداها به شیون و زاری شبیه بود تا نغمه شادی. ایدن و هری در همان حال به بستر نهر کوچکی رسیدند و با احتیاط قصد عبور از آن را داشتند. اما ناگهان قرش وحشتناک حیوانی خون را در رگ‌هایشان منجمد کرد. این صدا دیگر تصور و رویا نبود، مثل اینکه از 2 متری آنها به گوش می‌رسید. مهمتر اینکه شاخ و برگ درختان به هم می‌خورد و کسی راه خود را به سوی جلو می‌گشود. ایدن و هری چند لحظه ایستادند. ناگهان چراغ خاموش شد و به دنبال آن فریاد وحشت‌آوری از سینه ایدن برآمد. هری تحت تأثیر اندیشه‌های پریشان انگشتش از روی تکمه چراغ لغزیده بود. صدای لرزان ایدن برخاست. چی کار کردی؟ زود باش روشن کن. هری بر اعصاب متجنج خود وایق آمد و چراغ را روشن کرد. نور را به جانبی که ایدن نشان می‌داد انداخت و دقیق شد. در شعاع چراغ خرس غول پیکری نمایان شد که خشمناک نزدیک می‌آمد. حیوان از شعاع مستقیم چراغ سخت ناراحت شد و سر خود را حرکت داد تا از رنج آن بگریزد. ولی هری همچنان خشک و بهت زده چراغ را به سوی او نگه داشته بود. ایدن نیز نمی دانست چه بگوید یا چه بکند.
راه بسته شده بود و امید نجات مثل شمع رو به خاموشی می رفت. نه طریق پیشروی بود و نه راه بازگشت. سلاحی هم همراه نبود تا در صورت حمله حیوان برای رهایی جان خود به کار برند. خرس مرتب سر خود را تکان می داد و سعی می کرد از نور خیره کنندگی چراغ بگریزد. در ضمن با هر حرکت سر قرشی نیز از خشم و عصبانیت می کشید. اعصاب آن دو در آن لحظات متشنج بود. حتی فکرشان هم کار نمی کرد و زانوانشان قدرت حرکت نداشت. سرانجام خرس از تابش متوالی چراغ به سطوح آمد. با منتهای غضب شاخی را شکست و به عقب رفت. یک دقیقه بعد هیکل تنومند او در لابلای درختان نزد نظر ناپدید شد و مجدداً آرامش بر جنگل حکم فرما شد. دیگر تأمل جایز نبود. بچه‌ها دست یکدیگر را گرفتند و شروع به دویدن کردند. خوشبختانه چراغ‌های اردوگاه در دور دست سوسو می‌زد و همین امر قدرت و شهامت بیشتری در وجود بچه‌ها ایجاد می‌کرد. هر دو با تمام نیرو می‌دویدند و دیگر حراسی از این نداشتند که پایشان در گودالی فرو رود یا با شاخه چوبی تماس پیدا کند. هنوز مسافت چندانی به چادرهایشان نمانده بود که فریاد چند تن از دوستانشان بلند شد. آنها با چراغ قوه به جستجوی ایدن و هری آمده بودند. ظاهراً سایلمن که از غیبت آنها به هراس افتاده بود، خود به اتفاق چند تن دیگر راه مخالف را انتخاب کرده و در صدد یافتن آنها برآمده بودند. عده دیگر نیز به دستور او در اطراف بیشه و دریاچه در حال جستجو بودند. ورود ایدن و هری به اردوگاه قوقایی در میان بچه‌ها ایجاد کرد. همگی به دور آن دو حلقه زدند و از حالشان پرسیدند. گروهی نیز علت شتاب و رنگ پریدگی آنها را سوال کردند. توماس با همین خاطرات به خانه رسید و از فرط خستگی به رخت خواب پناه برد. روز بعد نزدیکی‌های ظهر به یاد تصمیم خود افتاد که قرار بود ماجرای آخرین بازماندگی خرس‌های خاکستری را برای تامی تعریف کند. پس بران شد که فوراً از مدیر شرکت مرخصی بگیرد و با بردن تامی و آلیس به پارک یلو استان این داستان را به طور مفصل و در همان محل وقوع حادثه برای آنها تعریف کند. پس مستقیما به اتاق مدیر رفت و از او مرخصی گرفت. مدیر ابتدا چند دقیقه در برابر این تقاضا به فکر فرو رفت، ولی از آنجا که برای توماس احترام قائل بود با او موافقت کرد. توماس با آنکه از دریافت چنین موافقتی خوشنود بود چندان اطمینان نداشت که بتواند همسرش را برای این اقدام ناگهانی آماده کند. او آلیس را خوب می‌شناخت و می‌دانست که اگر به او از این تصمیم خود سخنی بگوید، آلیس هزاران دلیل غیر منطقی برای تغییر عقیده او خواهد آورد. توماس با همین افکار وارد خانه شد.
چی؟ یعنی چی؟ ساعت چنده؟ پس ببینم. توماس تو چرا اینقدر زود اومدی؟
عازم سفری. چند روز مرخصی گرفتم. زود چمدونا رو ببند. وسایل تعمیرم آماده کن.
سفر؟ کجا؟ همچه قراری نداشتی.
به مرخصی می‌ریم با هم. تامی هم با ما میاد. همین امروز بعد از ظهر حرکت میکنیم. تو الان به مدرسه تامی تلفن کن و بگو که چند روز به مرخصی میریم. تا تو چمدونا رو میبندی من با ماشین میرم دنبال تامی.
توماس درست نمیفهمم تو داری چی میگی. چی شده؟ هنوز نگفتی که کجا میریم و برای چی با این سرعت باید حرکت کنیم.
خب مسافرت میریم دیگه.
توماس آخه ما که بچه نیستیم تا مثل بچه‌ها یه مرتبه تصمیم بگیری.
چقدر سخت میگیری.
حیف که تو زن نیستی و نمیدونی مسئولیت یه زن در این جور موارد چقدر زیاد. وانگهی از همه مهمتر موضوع تامیه. این مسافرت اونا گیج میکن.
اتفاقا من این مرخصی رو برای این گرفتم که تامیو به سفر ببرم، یعنی به فکر تامی بودم.
چی؟ تو این هوای متغیر بهاری بچه رو مریض کنی؟
نه چرا متوجه نیستی؟ چون نمیخوای بفهمی که من چی میگم. دیروز که با هم تو موزه بودیم تامی از من راجع به جمجمه خرس خاکستری پرسید. من از این موضوع داستان‌ها دارم. میخوام اونو با خودم به محل حادثه ببرم و قضایی رو براش تعریف کنم.
توماس باور کن تو خودت هم مثل بچه ها شدی. مثل بچه ها حرف میزنی. میخوای تامی رو صدها مایل از شهر بیرون ببری که فقط حکایتی رو براش تعریف کنی؟ خدای من مسخره است.
شاید به نظر تو رفتار من بچگانه بیاد، ولی اشتباه میکنی. من خاطراتی دارم که مربوط به دوران کودکی منه.